ساعت 16 در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 17 شهریور سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدیرات هستم. امیدوارم هفته خوبی رو تا اینجا گذرونده باشید. همراه شما خواهم بود در این مجله 30 دقیقه ای با گزارش‌ها و مطالبی متنوع که در ادامه خواهیم شنید. از بحران نفسگیر کرونا خواهیم گفت و از پرونده گره خورده هسته‌ای ایران و وضعیت افغانستان. اما در ابتدای مجله بریم و آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زهرخانی. محمد
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. یک روز پس از اعلام دولت موقت طالبان در افغانستان، چند منطقه شهر کابل، فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان و ولایت پروان روز چهارشنبه مجدداً شاهد تظاهرات دختران و زنان بودند. به گزارش نشریه اینترنتی اطلاعات روز، معترضان در پایتخت افغانستان از آنچه بی‌تفاوتی جامعه جهانی نامیدند انتقاد کردند و خواستار برخورداری از حق تحصیل، کار و مشارکت زنان در ساختار دولت شدند. این روزنامه همچنین خبر داد که 5 تن از خبرنگارانش که در حال تهیه گزارش بودند بازداشت و پس از مدتی آزاد شدند. در این ارتباط زکی دریایی، مدیر مسئول اطلاعات روز، با انتشار تصاویر و فیلم‌هایی گفت که طالبان این خبرنگاران را شلاق زدند. در همین حال به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، طالبان در پروان به سوی معترضان تیراندازی کردند که در نتیجه شماری کشته و زخمی شدند. پیشتر تظاهرات دختران و زنان در شهرهای کابل، هرات و مزار شریف در روز سه‌شنبه با برخورد شدید طالبان از جمله ضرب و شتم آنان مواجه شد و در هرات دست کم 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در ایران وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 26850 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و در همین مدت هم 538 تن جان سپردند. به گفته این وزارتخانه در 24 ساعت اخیر بیش از 3700 تن از مبتلایان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بستری شدند. بر اساس آمار وزارت بهداشت، از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران نزدیک به 5,211,000 تن به این بیماری مبتلا شدند. همچنین در همین مدت مجموع جان باختگان به 112,430 تن رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مورد تردید شماری از مقام‌های بهداشتی ایران قرار دارد و در این ارتباط گفته شده که شمار مبتلایان و جان باختگان دست کم 2 برابر آمار رسمی است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از سفر 4 روزه رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به مسکو و پاریس خبر داد. در این بیانیه که عصر روز سه‌شنبه منتشر شده، هدف از این سفر رایزنی با شرکای روس و اروپایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران و ضرورت دستیابی سریع به یک تفاهم در زمینه بازگشت متقابل به رعایت برنامه جامع اقدام مشترک عنوان شده است. در این بیانیه جزئیات بیشتری از برنامه‌های دیدارهای احتمالی و مقام‌هایی که آقای مالی با آنها دیدار خواهد کرد نیامده است. 13 جلسه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، روز چهارشنبه در استکهلم پایتخت سوئد آغاز شد. در این جلسه سیامک نادری از زندانیان سابق زندان گوهردشت کرج شهادت داد و گفت که در روز نخست کشتارهای تابستان 1367 اعدامها در آشپزخانه این زندان انجام شد و در روزهای بعد به دلیل کوچک بودن آشپزخانه اعدامها در حسینیه زندان گوهردشت انجام شد. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت در اعدامهای دست جمعی زندانیان سیاسی در دهه 60 مشارکت داشت. او این اتهام را رد کرده است. او در آبان 1398 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد. برگزاری دادگاه آقای نوری که در دادگاه استکهلم سوئد تا بهار سال آینده ادامه خواهد داشت، واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است. از جمله سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، محاکمه او را طراحی سازمان مجاهدین خلق ایران نامید.
ممنونم از تو محمد که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادی و حالا مروری کنیم بر آنچه با هم در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. بحران همه‌گیری کرونا در ایران و آمار همچنان بالای مبتلایان و قربانیان در میان روند کند واکسیناسیون. پرونده گره خورده هسته‌ای ایران، کاهش همکاری‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
اگه جمهوری اسلامی این مسیری رو که در پیش گرفته ادامه بده، قمار بزرگیه.
نگاهی به بحران سیاسی همسایه شرقی ایران، ارزیابی‌ها از دولت موقت افغانستان و حکمرانی طالبان. بیم و نگرانی شهروندان افغانستان به ویژه زنان نسبت به آینده کشورشان.
زنان سرزمین
ترهیز از خشونت،
کشور ما امنیت.
همه اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. روزنامه اطلاعات روز چاپ کابل نوشته تظاهرات اعتراضی در پایتخت افغانستان همچنان ادامه داره و مردم معترض در خیابانهای کابل از آنچه بی تفاوتی جامعه جهانی مینامند انتقاد دارند. همچنین خبرها و تصاویری از شلیک گروه طالبان در تجمع اعتراضی مشاهده می شود. همکارم امیر پوریا که از صبح خبرهای مربوط به افغانستان رو پیگیری کرده بار دیگه از طریق خط تلفن همراه ماست. امیر سلام میکنم بهت. ابتدا از همین اعتراض ها برای ما بگو که چه سمت و سوی داره و مردم به طور مشخص چه خواسته هایی رو مطرح میکنن.
سلام بهتون احساب و سلام به مخاطبان رادیو فردا. آنچه که به هر حال در تصاویر شبکه های اجتماعی به چشم میخوره خبر میده که همچنان اعتراضات ادامه داره در چند منطقه شهر کابل، در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان و همینطور در هندوز. تظاهرات با حضور زنان و دختران اغلب همراه هست و مردم تاکید دارن روی این نکته که جامعه جهانی بی تفاوت نمونه در یک پلاکارد مقبایی توی دست زنان معترض در تظاهرات دیروز که خیلی عکسش باز نشر شده. این سوال به زبان انگلیسی به چشم میخوره که چرا جهان دارد فقط در سکوت و با بیرحمی ما را نظاره میکند. همطور که در خبرها هم آمد، معترضان از جمله خواستار بهره‌مند شدن از حق تحصیل، در اختیار داشتن امکان کار و آزادی های فردی زنان و همینطور مشارکت در ساختار دولت هستند که در واقع اگه بخوایم امتداد این اعتراض ها رو ببینیم به مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان هم مربوط میشه. صدای یک بانوی معترض افغان رو در همین زمینه بشنویم.
ما به خاطر دفتر دفتر میکنیم، نه خودم نه نبریم از این پبیریم، ما از خون جهانای ما دفاع میکنیم، ما از وطن ما دفاع میکنیم، از خاک و خود دفاع میکنیم. که چرا پاکستان مداخله کرده؟ چرا هنانی پاکستان آمده مداخله داره؟ آیسای پاکستان شش روز شد در خاک ما پرد. چرا؟
به هر حال خیلی از این واکنش ها هم امروز بعد از اعلام فهرست دولت موقت طالبان در روز سه‌شنبه 16 شهریور به ترکیب این دولت هم بوده که در واقع برخلاف وعده و ادعایی که مطرح شده بود از جانب گروه طالبان که این دولت فراگیر خواهد بود، همه اعضای اعلام شدهش از خود نزدیکان و فران این گروه هستند.
بله امیر، حالا همونطوری که گفتی اعتراض ها ظاهرن در افغانستان ادامه داره و چند نفر هم کشته و زخمی شدن. طالبان شلیک کردن به معترضان و حتی توی خبرها دیدم که چند خبرنگار که در پی پوشش خبری این اعتراض ها بودن بازداشت شدن. اما تمام این وقایع و اعتراض ها چه واکنشی رو گرفته تا الان در جامعه بین المللی و همینطور در خود افغانستان؟
بله، در ادامه آنچه که گفتی اگه واکنش در واقع خود نیروهای طالبان رو بخوایم الان به عنوان بخشی از این واکنش ها مطرح کنیم، حتی کتک زدن زنان معترض با چوب از سوی افراد طالبان تو بعضی ویدیوها دیده میشه، در خبری هم که خوانده شد شلاق خوردن در واقع خبرنگاران روزنامه اطلاعات روز به توصیف مدیر مسئول خود این روزنامه. در واکنش‌های بین المللی چیزی که قابل اشاره است، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز شنبه گفته با توجه به اینکه گروه طالبان قدرت رو به دست گرفته، الان چین، ایران، روسیه و پاکستان در تلاش هم تا پیدا کنن که با این گروه چگونه تعامل کنن. در حقیقت فقط در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال حمایت مالی چین از طالبان، رئیس جمهور آمریکا این رو بیان کرده و به طور مشخص موضع خود آمریکا رو هنوز تعیین نکرده و اعلام کرده که منتظر میمانیم ببینیم چه اتفاقی میافتد. اما چون اشاره به واکنش ایران هم همیشه توی این بحث مهمه، از جمله در حرفهای جو بایدن، به این بپردازیم که مثلا ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق در یکی از برنامه‌های شبکه از شرقی عراق دیروز گفت که همکاری ما با طالبان به موضع اونها نسبت به ایران بستگی داره. یعنی اشاره نکرد به اینکه با مردم خودشون چگونه رفتار میکنن برام مهمه، فقط اینکه روابطشون با تهران اگه بر اساس احترام باشه باعث میشه که ایران با طالبان همکاری کنه. همچنین مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان که در هر حال به دلیل نزدیکی اون منطقه به افغانستان عکس العملش مهم هست، بعد از اون پیام تبریکی که به خاطر تصرف افغانستان به طالبان گفته بود، در مصاحبه تازه‌ای با روزنامه شهر گفته که به باور او فرزند احمد شاه مسعود، یعنی احمد مسعود، هم در پنجشیر به عنوان رهبر جبهه مقاومت ملی نمیتونه در برابر طالبان مقاومت کنه.
بله.
و این در حالیه که خود احمد مسعود در پیامش گفته بود ما با استقبال از اعلامیه علمای دینی از طالبان خواسته بودیم جنگ رو متوقف کنن و از راه گفتگو حل کنیم مشکل رو.
خیلی ممنونم از همکارم امیر پوریا که برای ما میگفت از آخرین اخبار و تحولات مربوط به افغانستان. در خبری جدید، اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که امیدوار بوده دولت افغانستان، دولت موقت افغانستان، شامل تنوع قومی و مذهبی باشه و زنان هم در اون جایی داشته باشن بر اساس وعده هایی که طالبان داده بود، اما چنین چیزی مشاهده نمیشه. در همین رابطه تحلیلی رو بشنویم از منیره یوسفزاده، معاون وزیر دفاع افغانستان در حکومت سابق این کشور.
دیدگاه من روی لیستی که از طرف طالبان معرفی شده این هست که اونها علارغم ادعایشان مبنی بر تشکیل حکومت همه شمول، همه اونها هیچ کدام از این موارد در نظر نگرفتن. اونها عدم موجودیت زنان، جوانان، گروه های تحصیل کرده جوانان، اقلیت های قومی مذهبی نشان میده که اونها نه به شعارهای خودشان باورمند هستند و در این حال تغییری که نکردن هیچ، بلکه اونها خصمانه تر با افغانستان جدید میخواین روبرو شوند. اونها یک تعداد افرادی را که به باور اغلب در مدارس مذهبی و دینی پاکستان درس خواندن به حیث مسئولین درجه اول ادارات معرفی کردن که بسیار انتخاب غلط است، چرا که در جامعه افغانستان علاوه بر این که یک تعداد علمای دینی موجود هست، گروه های روشنفکری و گروه های مختلفی هم هستند که اونها فعالیت میکردن از گذشته و در سیستم حکومتداری افغانستان بسیار مستقیم یا غیر مستقیم دخیل بودن. بنابراین با حمایت از موقف جبهه مقاومت میخوایم میره بگم که امیدوار هستم که جامعه جهانی هم نسبت به این عکس العمل نشان بدن و به اعتراضات مردم افغانستان توجه بکنن، چرا که بدون توجه به این اعتراضات در آینده این مشکلات بیشتر میشه و نشان میده که طالبان در صدد ایجاد یک حکومت کاملا مذهبی و افراطی و یک حکومتی که فقط با دیدگاه حذف زنان، جوانان، روشنفکران و اقلیت‌های قومی و مذهبی میخواهند که حکومت بکنند.
تحلیل منیره یوسفزاده رو شنیدیم، معاون وزیر دفاع افغانستان در حکومت سابق این کشور، که از دولت موقت افغانستان میگفت، دولتی که قرار بود فراگیر باشه اما به گفته اتحادیه اروپا اینطور نشده.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشه. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در حالی که نگرانی ها در مورد مذاکرات احیای برجام ادامه دارد و در این میان اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش همچنان تداوم یافته، آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که فعالیت های بازرسان در ایران به طور جدی ضعیف شده. این گزارش تاکید کرده که ایران هنوز توضیحات لازم را در مورد ذرات اورانیوم به دست آمده در سایت های اعلام نشده خودش ارائه نکرده. گزارش اخیر آژانس نکات دیگری هم داره که جزئیاتش رو در گزارش شاهین بشیری میشنویم.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده که فعالیت های آژانس و بازرسان آن در ایران به طور جدی تضعیف شده است. یک گزارش آژانس که شامگاه سه‌شنبه 16 شهریور در وین به رؤیت خبرگزاری‌ها رسیده می‌گوید ایران هنوز توضیحات لازم را در مورد ذرات اورانیوم به دست آمده در سایت‌های اعلام نشده خود ارائه نکرده است. یکی از دو گزارش فصلی آژانس آماری از افزایش 4 برابری اورانیوم غنی شده ایران در غلظت‌های متفاوت ارائه کرده که نشان از نزدیک شدن سریع به مواد لازمی است که ممکن است برای تولید بمب هسته‌ای کفایت کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که فعالیت‌های آژانس در مقایسه با هر دوره دیگر از زمان حصول برجام در 6 سال پیش به طور جدی ضعیف شده است. آقای گروسی افزوده که نگرانی فزاینده این نسبت به موضوعات مرتبط با سایت‌های اعلام نشده ایران دارد و تهران باید این مسائل را سریعاً حل کند. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد این نگرانی‌های آژانس به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این برای آژانس موضوع در حال توجهیه، به این علت که تاکنون فرض بر این بوده که جمهوری اسلامی غنی‌سازی میکرده اما فراتر از اون اقدامی انجام نداده، اما بازرسی ها از 4 محل دلالت بر این دارن که ممکن است جمهوری اسلامی فراتر از غنی‌سازی اقداماتی کرده باشه. این موضوع جدیه که در واقع ربطی هم به برجام نداره، به ارتباط آژانس با جمهوری اسلامی.
خبرگزاری ها گزارش دادند که افزون بر گزارش پادمانی مدیر کل آژانس، این نهاد در 2 گزارش فصلی نیز میزان اورانیوم غنی شده ایران را به اطلاع اعضای شورای حکام رسانده است. بر اساس این گزارش ها حجم اورانیوم ایران با غنای 20% اکنون به 84 کیلو و 300 گرم افزایش یافته، در حالی که در میانه بهار امسال 62 کیلو و 800 گرم اورانیوم با غلظت 20% داشت. همچنین میزان اورانیوم غنی شده ایران در سطح 60% از 2 کیلو و 400 گرم در میانه بهار امسال اکنون به 10 کیلوگرم افزایش یافته است. آیا این اقدام ایران در افزایش سطح غنی‌سازی نزدیک شدن به ساخت بمب هسته‌ای است؟ بهروز بیات:
مثلا طبق برجام قرار بود فاصله جمهوری اسلامی تا داشتن مواد کافی برای یک بمب 1 سال باشه، الان به مراتب کمتر شده. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی من فکر میکنم عمدن میخواد به جهان این پیام رو بفرسته که ما قابلیت بمب‌سازی داریم و مرتب گام به گام هم نزدیکتر میشن. آیا تصمیم راجع به بمب‌سازی گرفتن یا نگرفتن اون موضوع جداگانه ایه، اما اینکه کاری که میکنن معنیش اینه که ما میخوایم به بمب‌سازی نزدیک بشیم. نمونش هم اینه که میبینید مرز درجه غنا رو هی بالاتر بردن، یعنی که در واقع پیامش اینه که ما به اون 90% هم که باش میتونیم بمب بسازیم نزدیک میشیم. جمهوری اسلامی به نظر من تصمیم گرفته به این طریق امتیاز بگیره.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران حتی برای بازگشت به مذاکرات هسته‌ای تعلل کرده و شرایطی تعیین می‌کند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران عدم فشار در انجام مذاکرات را مطرح می‌کند:
گفتگو برای آن است که فشاری در کار نباشه. این تهدیدها و فشارهایی که نسبت به ملت ما دارن روا می‌دارن، این تحریم‌های اقتصادی ظالمانه که نسبت به کشور ما داره انجام میشه. بحث گفتگو نیست. من قبلا هم اعلام کردم که ما حتما گفتگو و مذاکره رو در دستور کار دولت خواهیم داشت، اما نه با فشاری که دارن دنبال میکنن.
از طرف دیگر و در همین راستا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه تهدیدهای آمریکا را مسئله و معضل می‌داند.
در مورد هسته‌ای و مذاکرات وین هم من فکر می‌کنم اولین اشتباه آمریکایی‌ها این هست. گاهی اوقات مصاحبه‌هایی می‌کنن، اعلام می‌کنن که پیشنهادات ما برای همیشه روی میز نخواهد ماند و یا اگر ایران در وین مذاکره نکند ما گزینه‌های دیگه‌ای داریم. این حرف‌های تکراری و خسته کننده و کسل کننده است که همواره می‌زنن.
و از سوی دیگر سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم تهدید می‌کند که نباید در مذاکرات سوء استفاده سیاسی صورت گیرد.
باید همه توجه بکنند که استفاده سیاسی از یک بستر فنی آژانس پاسخ متفاوتی را از تهران در پی خواهد داشت.
گزارش‌های جدید آژانس در آستانه نشست هفته آینده شورای حکام این نهاد تهیه شده است. آمریکا و متحدان اروپایی آن باید در جلسه هفته آتی شورای حکام در خصوص صدور احتمالی یک قطعنامه انتقادی از ایران تصمیم بگیرند. به نوشته رویترز، از منظر غرب در صورت صدور چنین قطعنامه‌ای فشار بر ایران برای ارائه توضیحات لازم درباره سایت‌های اعلام نشده افزایش خواهد یافت. رویترز که گزارش‌های فصلی آژانس را رؤیت کرده گفته است که شانه خالی کردن ایران از پاسخگویی مذاکرات هسته‌ای را در صورت تجدید آن بغرنج‌تر خواهد کرد. اما کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس در واکنش به انتشار دو گزارش فصلی و گزارش پادمانی مدیر کل آژانس از این نهاد خواست که بی‌طرفی و رفتار حرفه‌ای خود را حفظ کند.
گزارشی بود از همکارم شاهین بشیری. اما اگه در این باره، یعنی در مورد آخرین تحولات مربوط به مذاکرات احیای برجام و برنامه هسته‌ای ایران میخواین بیشتر بدونین، به وبسایت ما هم سر بزنید. radiofarda.com نشانی وبسایت ماست. اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو در این باره بخونید و پیگیری کنید، از جمله اینکه وزارت خارجه آمریکا دیروز اعلام کرد که نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران در رأس هیئتی قرار هست برای مذاکره در خصوص احیای برجام به پاریس و مسکو سفر کنه و با مقام‌های این دو کشور دیدار و گفتگو کنه در مورد مذاکرات احیای برجام.
10 سال 11 سال می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست.
دیگه
روحانی اونا رو حرف می‌زنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
هر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیره تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
و خبرهایی که از ایران منتشر میشه حاکی از تداوم روند صعودی آمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا است و همینطور کمبود تجهیزات پزشکی، واکسن و بیش از همه هشدارها درباره کمبود پرستار. وزارت بهداشت اعلام کرده نرخ ابتلا رشد 33% داشته. آخرین خبرهای مربوط به همه‌گیری کرونا در ایران رو در گزارش کیانوش فرید بشنویم.
روند صعودی آمار جانباختگان کرونا در ایران، کمبود تجهیزات پزشکی و پرستار، روند کند واکسیناسیون و ورود و شیوع سویه‌های جدید در ایران همچنان نگران کنند است. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، نرخ ابتلا به بیماری کووید 19 نسبت به چند روز گذشته 33% و نرخ مرگ و میر 18% افزایش داشته است. این در حالی است که آمارهای روزانه وزارت بهداشت مورد تردید منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران است و گفته می شود باید این آمارها را حداقل 2 یا 3 برابر برآورد کرد. امروز چهارشنبه 17 شهریور ماه، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت تعداد مراجعه کنندگان به بخش سرپایی به زیر 20,000 نفر در تهران رسیده و میزان مراجعه به بخش درمانی کاهش یافته است. جلیل کوپایزاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز از کاهش 35% مرگ و میر در سنین بالای 60 سال که واکسن دریافت کردند خبر داد. پیام تبرسی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری نیز در یک گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت تنها راه مؤثر برای جلوگیری از مرگ و میر بیشتر سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون است و تاکید کرد که هر نوع واکسنی که در دسترس هست میتواند مؤثر باشد. به گفته او در حال حاضر بیشترین آمار جانباختگان در رده سنی 40 تا 60 سال هستند که هنوز واکسن نزدند.
یعنی که واقعا کسایی که واکسن زدن و دو دوز زدن تکشو مرگ و میر خیلی کمه. حالا ممکنه برخی ها بگن مثلا ما میشناسیم فلان کسایی دو دوز زد مثلا، ولی واقعا اینه که کسایی که واکسن زدن خیلی در واقع مرگ و میر درشون اومده پایین. و همین که ما الان میایم مرگمون در سنین بالا یعنی بالای 65 سال که اینا واکسن زده بودن خیلی پایین تر اومده و متاسفانه میانه سنی مرگ و میر رسیده بین 40 تا 60 سالی، نشون میده که واقعا واکسن اثر خودش رو تو اون کاهش مرگ و میر داره و ما شک نباید بکنیم در زدن واکسن.
در روزهای اخیر بسیاری از پزشکان و مقامات مسئول چون علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا و بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت گفتند بهترین واکسن همین واکسنی است که موجود است. ایران تاکنون بیشتر از همه از واکسن‌های تولیدی چین و روسیه استفاده کرده، هرچند برای ورود این دو واکسن هم با مشکل مواجه شده است. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت روز گذشته اعلام کرد با توجه به عدم تأمین دوز دوم واکسن اسپوتنیک وی و نامشخص بودن زمان تأمین آن در آینده نزدیک، کسانی که نوبت اول واکسن اسپوتنیک وی را دریافت کرده اند برای نوبت دوم خود به جای آن واکسن آسترازنکا تزریق خواهند کرد. این در حالی است که استفاده از واکسن‌های ترکیبی هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان رایج نیست مگر به صورت داوطلبی. در گفتگویی که با مازیار صدری فوق تخصص بخش ویژه و ICU در لندن داشتم، نظر او را در این باره جویا شدم.
در مورد واکسن اسپوتنیک اطلاعات خیلی کافی در دست نیست که دوز دوم اگر که واکسن دیگری باشه چه واکنشی ایجاد خواهد شد. این رو بایستی گفت که اگر که ما با توجه به واکسن‌های موجود در ایران دوز دوم رو استرازنیکا بزنیم، خب این میتونه مطرح باشه که به هر حال کمی این واکسن‌ها شبیه به هم هستند و وقتی که دوز اول تزریق میشه بدن ممکن هست به اون ناقل ادنوویروس که واکسن اسپوتنیک رو منتقل میکنه واکنش نشون بده و بنابراین واکسن دوم که استرازنیکا رو هست رو مورد حمله قرار بده و خاصیتش رو کم بکنه. این یه تئوری هست. و تئوری دوم این هستش که خب با توجه به این که ناقل ها کمی متفاوت هستن از لحاظ ژنتیکی، این میتونه باعث افزایش ایمنی بشه. آیا جواب این مشخص هست؟ فلواقع نیست، این جوابش مشخص نیست، ولی به طور خلاصه باید عرض بکنم واکسن های mRNA مدرنا و فایزر به خوبی میتونن با استرازنیکا و یا حتی اسپوتنیک با وجودی که ما اسپوتنیک مقالات چاپ شده کم داریم میتونن با هم ترکیب بشن به نظر میاد. در مورد بقیه واکسن ها اطلاعات کافی در دسترس نیست و منتظر مقالات تحقیقی جدیدتری بایستی باشیم.
وزارت بهداشت ایران در تیر ماه گفته بود برای سرعت گرفتن روند واکسیناسیون قراردادی با روسیه بسته و خط تولید آزمایشی این واکسن در ایران راه افتاده است. سعید نمکی وزیر بهداشت دولت آقای روحانی از مدافعان جدی این واکسن بود و وعده داده بود که واکسن روسی بیش از هر واکسن دیگری به ایران وارد می شود. اما از همان ابتدا اختلاف نظر مسئولان دولت ایران درباره تولید مشترک واکسن کرونا روسی بالا گرفت. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در این مورد ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران را متهم کرد که استراتژی ندارند و لجاجت بر اشتباهات باعث مرگ و میر گسترده در ایران شده است.
گزارش بود از کیانوش فرید درباره آخرین خبرهای مربوط به همه‌گیری کرونا و روند واکسیناسیون در ایران. اما اگر شما هم نظر یا پیامی دارید که می‌خواید با ما و سایر شنونده‌های رادیو فردا اون رو در میون بگذارید، حتما تماس بگیرید با ما با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که هست 20420221122113. و اگر کاربر تلگرام هستین، اونجا هم میتونین پیام صوتی خودتون رو به راحتی ضبط کنید و برای ما بفرستید به شناسه @فرداگرام. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد براتون روز و شب خوبی رو آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.